طرف مرحله خستگی، دیگه کم کم دل زده میشه از کار کردن.
هشت و 53 دقیقه است و بعد دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و شدیم و همراه میشیم با همکارم خانم پری موسوی تا گزارش هواشناسی شنو بشنویم.
دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 1 درجه شروع کرد، نهایتاً به 14 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 1 درجه هم در شب داریم. شهرهای هرات، لشکرگاه، جلال‌آباد، مزار، قندهار، خوست، فراه، شبرغان، اسدآباد، مهترلام، ترینکوت و قلات آب و هوای معتدلی دارند، دمای بین 15 تا 21 درجه. شهرهای غزنی، پل خمری، چاریکار، محمودراقی، پل علم و بازارک هم آب و هوای سردی دارند، دمای بین 10 تا 14 درجه. همچنین فیض‌آباد با 7 درجه دما بارانی و ابری است، قندوز با 13 درجه رگبار است، میمنه و طالقان با 10 درجه رگبار است و گردیز هم با 10 درجه دما یخبندان است. بامیان سردترین شهر است با منفی 8 درجه و زرنج هم گرمترین است با 22 درجه دما. تشکر از شما دوستان.
از جدیت در کار زندگی میگم یه هفته دوستان عزیز و امروز سوال ما است که آیا در سعی و جدیتتان در زندگی بلند پروازی هم دارین؟ همه اینجا از مزار گفته که بلند پروازی هیچ ارتباطی با چانس نداره، فقط به همت خود فرد بستگی داره. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. عرضم به حضور شما که فردا شب یکی از شبای خیلی خاص است در فرهنگ ما، مخصوصا فرهنگ ما فارسی زبان ها، که خودتان میدانه شب چله است و چه مراسمی، چه بروبیایی، چه جهم و جوشی، چه شب چلگی بردنایی. انشالله که خوش بگذره و همه ایتان از مراسم شب چله تان و از برنامه که برای فردا شب دارین بر ما بگوین لطفا. چی کار دارین، چی برنامه دارین، کجا میرین، برای کی شب چلگی میبرین، اینا رو بر ما بگوین و ما کوشش میکنیم که فردا انشالله در بخش صبح جامعه یک بخش ویژه برای شب چله داشته باشیم. 0794-71-74 در افغانستان، 3800-226 در ایران و در فضای مجازی واتساپ و تلگرام و ایمو، 2098-935-415-7939 در خدمت شماست. خب امروز از بلند پروازی گفتیم، ببخشید صدای ما چرا میگیره. امروز اینو گفتیم که چقدر شما آیا در کار و زندگیتان بلند پروازی دارین که بس به یک جای خوبی رسید با همکاری شما. و اما فردا سه شنبه، فردا چی گپ است؟ فردا از چی میگیم؟ در جدیتی که شما در کار زندگی دارین چطوری با دیگران رقابت میکنین؟ رقابتتان با کی است؟ این سوالی است که فردا انشالله از شما میپرسیم. ممنون از مهربانی و همراهیتان و تا فردا سه‌شنبه، خداحافظ.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سازمان همکاری اسلامی صندوق مالی بشر دوستانه برای افغانستان ایجاد میکند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه در نشست فوق‌العاده این سازمان با محوریت تحولات افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان توافق کردند که یک صندوق کمک‌های بشردوستانه به منظور رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان که میلیون‌ها نفر را در فصل زمستان در معرض گرسنگی قرار داده است ایجاد کنند. این صندوق در چارچوب بانک توسعه اسلامی برای ارسال کمک‌ها به افغانستان با هماهنگی سایر طرف‌ها ایجاد خواهد شد. وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست خود از بانک توسعه اسلامی خواستند این صندوق را تا 3 ماهه اول سال آینده میلادی اجرایی کند. وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه با تاکید بر این که دسترسی افغانستان به منابع مالی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور ضروری است، خواستار آزادسازی دارایی‌های مالی بلوکه شده افغانستان شدند. بر اساس این بیانیه نماینده ویژه‌ای در امور افغانستان برای هماهنگ کردن کمک‌ها و تلاش‌ها و پیگیری تعاملات اقتصادی و سیاسی با این کشور تعیین خواهد شد. وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه همچنین بر اهمیت مبارزه با تروریسم در افغانستان و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان به عنوان یک پناهگاه امن برای هر گونه گروه یا سازمان تروریستی تاکید کردند. در این بیانیه همچنین از مقامات افغان خواسته شده است راه را برای تقویت مشارکت همه افغانها از جمله زنان و دختران در همه بخشها باز کنند. رئیس جمهور پیشین افغانستان سخنان صدر اعظم پاکستان را مداخله در امور داخلی افغانستان و توهین به مردم این کشور دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان درباره افغانستان گفت: به پاکستان توصیه میکنم که از تبلیغ علیه افغانستان و مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کند، از طرف افغانستان در مجامع بین المللی صحبت نکند و برعکس به عنوان یک همسایه خوب برای ایجاد روابط خوب و متمدنانه بین دو کشور تلاش کند. حامد کرزی افسود خطر داعش از خاک پاکستان افغانستان را تهدید میکند و از همان ابتدا این گونه بوده است. عمران خان روز یکشنبه در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که اوضاع اقتصادی افغانستان
پیش از سقوط دولت قبلی نیز وخیم بود. به گفته او بر اثر سالها فساد در حکومت نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفتند و 75% بودجه این کشور از کمک های خارجی تامین می شد. عمران خان همچنین در بخشی از سخنان خود افسود که داعش یک تهدید جدی برای منطقه و جهان است و گفت که این گروه چندین حمله را از خاک افغانستان علیه پاکستان اجرا کرده است. عمران خان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و انسانی در افغانستان گفت کشوری که نتواند حقوق کارمندان خود را بپردازد سقوط خواهد کرد و از جامعه جهانی خواست که به افغانستان کمک کند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان از کشورهای مختلف جهان خواست آمریکا را برای لغو تحریم‌های ضد کابل زیر فشار بگذارند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، امیرخان متقی در کنفرانس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد پاکستان با بیان این خواسته تاکید کرد که تصمیم واشنگتن به توقیف اموال افغانستان نقض حقوق بشر است. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری در اواخر ماه اوت با خفت و سرافکندی و شکست از افغانستان خارج شدند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از 15 اوت، آمریکا و دیگر کشورهای غربی حدود 10 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان را توقیف کردند و کمک‌های مالی خود را هم به این کشور متوقف کردند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد مشارکت همه افغان‌های شایسته در این دولت را خواسته طالبان دانست. امیرخان متقی روز یکشنبه در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت طالبان به عنوان دولت مسئول و نماینده افغانستان حقوق بشر، حقوق زنان و مشارکت همه افغان‌های شایسته در دولت از مناطق مختلف کشور را از وظایف خود می‌داند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان تصریح کرد ما به عنوان عضو یک خانواده واحد آماده شنیدن و پذیرش تمام درخواست‌ها، نگرانی‌ها و مشاوره کشورهای اسلامی در رابطه با افغانستان هستیم که بتواند به سمت یک نقشه راه مناسب و عادلانه برای خروج از بحران کنونی کمک کند. امیرخان متقی همچنین با اشاره به توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا گفت که توقیف این دارایی‌ها دشمنی با تمام ملت افغانستان و نقض آشکار حقوق بشر است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد ایران خواهان افغانستان پیشرفته همراه با ثبات سیاسی، اقتصادی و امن است. محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص اهمیت برگزاری 17 نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان گفت این نشست‌ها به پیشنهاد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. عباس‌زاده مشکینی افزود که در نشست‌های قبلی ایران موضوع تشکیل دولت فراگیر از همه اقوام را ارائه کرد، لذا مقرر شد در نشست‌های دیگر نیز این مهم پیگیری شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت که وجود امنیت در افغانستان برای ایران دارای اهمیت است. عباس‌زاده مشکینی با بیان اینکه ایران در مسیر یاد شده جدی بوده و دارای حسن نیت است گفت که امیدواریم با کمک همسایگان راه چاره‌ای برای افغانستان اتخاذ شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افسود مردم افغانستان با مشکل تامین سوخت مواجه هستند و در این میان وضعیت اقتصادی این کشور نیز دارای نابسامانی است که نیاز به حمایت همه کشورها برای کنترل شرایط نامناسب دارد. عباس‌زاده مشکینی خاطر نشان کرد که تشکیل دولت فراگیر در افغانستان به برقراری ثبات سیاسی و امنیتی کمک خواهد کرد. از این رو اعضای سازمان همکاری اسلامی می توانند در تحقق این امر نقش آفرین باشند. وزیر اطلاع رسانی پاکستان خروج آوارگان افغانستان را از آن کشور خواستار شد. فواد چودری روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت مهاجرین افغان ساکن پاکستان 3 ماه فرصت دارند که این کشور را ترک کنند. وزیر اطلاع رسانی پاکستان افسود اطلاع دارد که وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی است، اما پناهجویان این کشور باید پاکستان را ترک کنند. این اظهارات وزیر اطلاع رسانی پاکستان در حالی است که اسلام آباد روز یکشنبه میزبان نشست فوق‌العاده نمایندگان سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان بود. نظامیان تروریست آمریکایی بار دیگر با نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی یک کاروان حامل تجهیزات نظامی و لوجستیکی را از شمال عراق وارد خاک سوریه کردند. نیروهای اشغالگر آمریکایی این کاروان را برای تقویت پایگاه‌های غیرقانونی خود در ولایت الحسکه شمال شرق سوریه وارد این کشور کردند. بنابر اعلام خبرگزاری رسمی سوریه سانا، کاروان مذکور متشکل از 26 ارادم موتر حامل تجهیزات نظامی و لوجستیکی از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید وارد خاک سوریه شده است. آمریکا طی چند ماه اخیر هزاران لاری حامل سلاح و تجهیزات نظامی و لوجستیکی را از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی وارد خاک سوریه کرده است تا حضور غیرقانونی خود را در این کشور جهت سرقت نفت و دیگر ثروت‌های طبیعی سوریه تقویت کند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند لوح و قلم. سلام عزیزان، حالی خوب، لبخندی واقعی و دلی پر از شور و شادی را برای شما خوبان از صمیم قلب آرزومندم. با برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای برای شما اهالی کتاب، خیلی خوش آمدید. ستاره بخش عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم. جوجو مویز نویسنده این کتاب و شهرزاد صالحی مترجم این اثر است. این کتاب در انتشارات میلکان و چاپ رسیده است. کتاب ستاره بخش، جدیدترین و مهمترین اثر جوجو مویز، یکی از جذابترین روایت‌های نوشته شده در مورد زنان است که عشق، دوستی و خودآگاهی را در جامعه‌ای عقب مانده به تصویر می‌کشد. قصه‌ای بر اساس واقعیت که در سال 2019 نامزد بهترین رمان سال به انتخاب کاربران گودریدز شده است و حکایت گروهی از زنان جوانی را روایت می کند که سعی بر این دارند تا با کنار گذاشتن روزمرگی ها دانش و قدرت را برای جامعه دور افتاده کوهستانی خود به ارمغان بیاورند. داستان به این صورت است که آلیس رایت با امید گریز از زندگی سخت در انگلستان با یک مرد آمریکایی به نام بنت ون کلیف ازدواج می کند. ولی خیلی زود در میابد که شهر کوچک کنتاکی هم به اندازه انگلستان برای او ناخوشایند است. برای همین آلیس بعد از آگاهی از اطلاعیه تشکیل تیمی از زنان برای رساندن کتاب به نقاط مختلف با شوق و ذوق داوطلب می شود. مارجری، زنی باهوش و مستقل که رهبری این تیم را به عهده دارد، خیلی زود دوست و متحد آلیس می شود. در ادامه سه زن مجرد دیگر با آنها ملحق می شوند که با کتابداران پک هورس کنتاکی معروف می شوند. تعهد بر رساندن کتاب به مردمانی که هرگز کتابی نداشتند و مواجه کردن آنها با حقایقی که زندگیشان را تغییر می دهد و اتفاقاتی که در این مسیر برای کتابداران پک هورس کنتاکی و مردانی که عاشقشان هستند رخ می دهد، نمایشی فراموش نشدنی از وفاداری، عدالت، انسانیت و شوق رقم می زند. در بخشی از کتاب ستاره بخش می خوانیم بیلی ویل شهر غیر قابل توجهی در میان شهرهای جنوب آپالاچیا بود. بین دو رشته کوه قرار گرفته بود و از دو خیابان اصلی تشکیل می شد با ترکیبی نامنظم از ساختمانهای آجوری و چوبی. این دو خیابان با زاویه تندی به هم می رسیدند که از آن چندین راه و مسیر پرپیچ و خم بیرون می زد که از پایین منتهی به دره‌های دور می شدند. به عبارتی دره‌های کوچک از بالا به چند خانه کوهستانی پراکنده در پهنه دامنه‌های پردرخت منتهی می شدند. خانه‌های نزدیک به قسمت‌های بالایی نهر معمولاً متعلق به خانواده‌های ثروتمند و معروف‌تر بود، چرا که کسب درآمد در زمین‌های پایین دست راحت‌تر بود. اما با گذشت زمان، با سرازیر شدن کارگران و ناظران معدن و دگرگونی‌های ریز و ظریفی که در بافت مردم این شهر کوچک و شهرستان آن به وجود آمده بود، دیگر نمی‌شد فقط با دانستن این که یک نفر کجای خیابان زندگی می‌کند فهمید چه خبر است. عزیزان، در این لحظه از برنامه انیس تنهایی همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. در تمام دنیا ترجمه و مترجم تأثیر بسزایی بر بازار نشر و آشنایی مردم با کتاب های دیگر زبان های دنیا دارد. تصور کنید اگر مترجم ها نبودند چه اتفاقی برای کتاب خانه ها و حافظه های ما می افتاد؟ چند زبان را می توانستیم فرا بگیریم تا به گنجینه مکتوب زبان های دیگر دست یابیم؟ بدون شک بخش بزرگی از آموخته‌ها و خاطره‌های ما از دانش و هنر و ادبیات جهان از قرن‌ها پیش تا کنون وامدار مترجمان است. شغل مترجمی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شغل‌ها در جهان است، چرا که مترجم همانند پلی بین نویسنده و مخاطب است. ترجمه انتقال اندیشه و کلام از یک زبان به زبان دیگر است و ترجمه خوب یافتن نزدیکترین معادل در زبان مترجم برای مطلب مورد ترجمه با حفظ مشخصات متن اصلی است تا آنجا که مفاد متن اصلی را بازگو کند. بیشتر مترجم هایی که مؤلف هم هستند و به قول معروف دستی بر قلم دارند، در حوزه ترجمه توانستند بهتر از سایر مترجم ها بدرخشند. البته کلیه مترجم های تألیفی در هنگام ترجمه کتاب با حفظ امانتداری و نگاهی بی‌طرف متون مورد نظر را ترجمه می‌کنند و تنها شیوایی کلام و روان بودن متن را چاشنی مهارت ترجمه خود می کنند. اما مترجم های مؤلف تأثیر بسزایی بر مخاطب خود داشتند، چرا که مؤلفان تمام دغدغه های یک نویسنده را به خوبی می شناسند و به راحتی می توانند با در نظر گرفتن متن اصلی بهترین ترجمه را به مخاطبان خود ارائه دهند. مطمئنم اگر همه ما کمی به حافظه من رجوع کنیم، آثار شاخصی و ویژه در عرصه ادبیات جهان را به یاد می آوریم که به واسطه ترجمه های بلیغ و رسا و خوب خوانندگان را با نویسندگان بزرگ دنیا آشنا کرده است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که بانوان مترجم نقش تأثیرگذاری در تاریخ ترجمه و دنیای کتاب ایران داشتند. چندی پیش پژوهشی تحت عنوان نقش بانوان مترجم در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر در ایران انجام شده که نتایج آن نشان می‌دهد سطح تحصیلات خانواده عامل مهمی در پیشرفت بانوان مترجم داشته و اغلب آنان بر پشتکار و همچنین آموزش و تجربه به عنوان عوامل موفقیتشان اشاره کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه فعالیت در عرصه ادبیات کودک بیشتر مورد توجه آنها بوده است و یا کار خود را با آن شروع کردند، با این حال در همه حوزه‌های ترجمه موفق بودند. کارنامه زنان مترجم ایرانی نشان می‌دهد که بیشتر آثار را از زبان انگلیسی و فارسی ترجمه کردند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زنان مترجمی که خلاقیت و نوآوری بیشتری در کارشان داشتند موفق تر بوده و آثارشان با استقبال بیشتری روبرو شده است. اما نخستین زنی که در ایران دست به کار ترجمه زد تاج ماه آفاق و دوله بود که نمایش نامه نادرشاه اثر نریمان نریمانوف نویسنده قفقازی را از زبان ترکی به فارسی برگرداند و آن را در سال 1324 هجری قمری منتشر کرد. خانم آفاق الدوله در ابتدای ترجمه خود را خواهر آقا اسماعیل آجودان باشی و همسر فتح الله ارفع السلطنه تالشی معرفی می‌کند. او اهل زنجان و پدرش علی اکبر خان یکی از نظامیان قاجاری بود. با وجود اینکه خانواده آنها نظامی بود اما به شعر و ادبیات علاقه داشتند و گفته می‌شود پدر و برادرانش هم در شعر و نویسندگی توانایی هایی داشتند و همچنین خوشخط هم بودند. آفاق الدوله آنطور که از متون تاریخی برمی آید قبل از ازدواج شعر می سروده و اگر ترتیب اشعار در کتاب کلیات او درست باشد نخستین غزلش را در 16 سالگی سروده است. تاج ماه پس از ازدواج همزمان با خانه‌داری و بچه‌داری ترجمه را آغاز کرد و علاوه بر نمایش نامه کتاب تئاتر نوشته نریمانوف را هم به فارسی برگردانده است. از آن زمان تا کنون صدها بانوی مترجم در عرصه کتاب و نشر ایران فعالیت کرده و توانستند زمینه آشنایی فارسی زبانان با دانش و هنر و ادبیات دیگر زبانها را فراهم کنند. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. در برنامه بعد از ترجمه قرآن کریم به زبانهای دیگر برای شما میگوییم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
دعا میکنم که من از این اشتباهم بتونم درس بگیرم و خدا به این فرصت جبران بده. ایبت قول میدم که اگه نگار به زندگی برگرده هر کاری از دستم بر بیاد برای خوشبختی شما انجام میدم. اما اگه خدایی نکرده اتفاقی برای نگارم بیفته، اگه یه تار موثر کم بشه منم میمیرم، نفسم قطع میشه، مانی نفس من به نفس اون بند، بدون اون نمیخوام زندگی کنم. اشک های آقا خشایار سرازیر شد. ما مانی که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت: نگران نباشین آقا خشایار، انشالله که خدا دعای ما رو مستجاب میکنه و نگارو بهمون بر میگردونه. ناامید نباشید، خدا هر آدمی رو به اندازه صبرش امتحان میکنه و باید اعتراف کنم که دیگه برای منم صبری نموند. آقا خشایار خودش را جمع کرد، اشکایش را پاک کرد و گفت: میدونم که چقدر نگار رو دوست داری، امیدوارم که خدا صدای شما رو بشنوه. شما که انقدر پاکی و سختی کشیدی، پیش خدا روسفیدتر از منی، برای نگارم دعا کن. هر آدمی پیش خدا ارزش خودش رو داره، از کجا معلوم که از من عزیزتر نباشید؟ آقا خشایار گفت: بانی جان، به خاطر اون شب بازم ازت عذرخواهی میکنم. رفتار اون شبم رو بذار به پای حساسیت پدرانه. باور کنید تنها ناراحتی من حال نگاره. اگه اون به زندگی برگرده دیگه هیچ ناراحتی تو این زندگی ندارم. مطمئن باشید که من و خانوادم اون شب از زندگیمون حذف کردیم. ممنونم پسرم.
دوستان، یادتون باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خوب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
خدای مهربان، برای خوب بودن یاری من کن. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بی همتا. سلام بهترین کلمه است، با سلامتی و شادی همراه است. پس سلام میکنیم با شما قندله شیرین زبان. سلام دختر و بچه های عزیز. سلام کودکان سرزمین افغانستان. حالتان چطور است؟ جانتان جور؟ خوب 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 هستیم؟ الهی شکر. ما از خدا جان لبخند و سلامتی شما را میخواییم. امیدواریم که حالتان خوب باشه، تنتان سالم باشه و در کنار خانوادهتان سرحال باشیم. امروز هم با برنامه شاپرک مهمان خانه هایتان هستیم. میدونین که مدت برنامه شاپرک 15 دقیقه است. برنامه خودتان رو بشنوین، خدا کنه که خوشتان بیایه.
سلام، شاپرک شروع شده.
سلام گل ناز. بله، شاپرک شروع شده. جمع شدیم که لحظات خوبی رو در کنار شما داشته باشیم. راستی همین لحظه که شما برنامه خودتانم مشنوین، پدر جانتان کجاست؟ حتما میگین رفته سر کار. بله، اصولا صبح میشه پدره عزیز کالایشانم میپوشن و آمادگی خودشانم میگیرن تا با توکل به خدای مهربان کار و کماییشانه شروع کنن. پدره خوب و نازنین کار میکنن تا پیسه بدس بیارن تا زندگیشان بهتر شود، تا اولادکایشان که شما هستین مشکلی نداشته باشین. پس جای داره که دست پدرجانتان ماچ کنین و البته بخش نمایشی برنامه شاپرکم بشنن.
بابا من خود دیگه آوردم در خانه جدید، در این محله جدید من کجا برم؟ هیچ دوست آشنایی هم ندارم که یک دقیقه برم پیشش. کاش در خانه قدیمی من بودیم. اگه اونجا بودیم همین لحظه میرفتم پیش صابر، میگفتم بیا بیا بریم صابر جان که بازی و ساتری کنیم. پدر جان پدر خوبه؟
چی شده؟ دوست آمده؟ ما کجاستم؟
پدر جان دوست کجا بوده؟
خدا چرت بودم خواه بودم نمیفهم.
ما در خانه جدید ما نستیم، میشه که اقه خواه نکنین؟
خب باشه یک دقیقه بچه، باشه یک دقیقه.
ای چرا روی تان رو طرف میکنین پدر جان؟
بان بچه‌م خواه خدا کنم، بچه‌م خواه دارم. خب
ای بابا یعنی چی؟ مگه شما همیشه نمیگفتین که آدم باید سحرخیز باشه؟
بله گفتم.
پدر جان ساعت سیل کنین، 11 بچه چاشت است. چرا اینقدر خام میکنین خب؟ پدر جان ای بابا خوش بود. مادرم هم که مصروف جمع و جمع کردن است، بهتر است که خودم سرگرم کنم. من چم کتاب چیزی بخونم، اصلا رسامی میکنم. باز پسانتر میرم دان دروازه که ببینم میتونم با کسی رفیق شوم یا نه. پدر جان.
جان پدر چه میگم؟
کجا میرین در این وقت شب؟
جان پدر میرم سر کار، ناوقتم شده.
چی؟ مذاق میکنین؟
نه بچیم چی مذاق دارم کته، اتفاقا ناوقتم شده، باید زودتر برسانم خودم.
پدر جان چی میگین؟
بله جان پدر چی میگین؟
کل مردم صبح وقت میرن سر کار، باز شما در این وقت شب میرین پشت کار؟
احمد جان حالی که ما در این شهر آمدیم من باید برم سر کار نوین، متوجه؟ نه سر کار شامل شدم دیگه.
مگه کار نوتان چی است؟
خب بچه من نگاهبان هستم. نگاهبان؟
نگاهبان کجا؟ آخه دایی وقت شب؟
بچه گلم من میاله نمیتونم من باید زیاد گپ بزنم، گفتم ناوقت شده باید برم سر کار. باز میتونی دایی باره که تو مادر جانب گپ بزنی، من برم که ناوقت شد.
برین برم با امان خدا پدر جان. پدر جان کاش ما هم کته پدر جان میرفتیم. خب ما هم یک فرش میبرداشتیم کته پتنوس و چای و قند میرفتیم پیش پدر جان.
واه بچه قنده، مگه پدر جانت میله رفته که ما امروش میرفتیم؟
خب پدرم خودش گفت که نگاهبان است. البته برام یک کم عجیب است، آخه در این وقت شب پدرم رفته که نگاهبان پارک باشه. نگاهبان ها از صبح میرن که درخت ها رو بتن و احتیاط کنن که کسی گلا رو لش نکنه، یه که شاخچاره نشکنن.
کی برای تو گفته که پدر جانت نگاهبان پارک است؟ ها؟ بچه قندم احمد جان، پدر جانت در این شهر نگاهبان پارک نیست قربانت شوم، نگاهبان یک شرکت است.
چی؟ شرکت؟
بله.
شرکت چی؟
یک شرکت کامپیوتریسته که نیاز به یک نگاهبان داشت، پدر جانت هم اونجا استخدام شد دیگه.
ای مگه شبا همون شرکت باز است؟
نه جان مادر، باز که نیست.
خیلی پدرم دقیقا اونجا چی میکنم؟
خب بچه قندم، این شرکت وسایل زیاده داره، من چون وسایل کامپیوتری داره، هزار یک چیز دیگه داره، یک جای خیلی کلان است، دوکانم زیاد داره. پدر جانت اونجا نگاهبان است، یا نه که مراقب است که خدایی نخواسته کس نیایه برای دزدی، یا کدام چیزی گم نشه، یا کدام اتفاق بعد اونجا نفت آتش سوزی نشه و از این گپا.
خیلی پدرم یک رقم پلیس است دیگه نه؟
جان مادر، راستش اگه بخوای کمتر از پلیس هم نیست، کارش کار سختی است.
خب این حالی پدرم کجا خواه میکنه؟
پدر جانت اصلا اونجا خواه نمیکنه. اگه قرار بود که پدر جانت خواه کنه، خواهم اینجا خانه خود ما خواه میکرد. پدر جانت باید اینجا تا صبح بیدار باشه و هوشیار باشه و مراقب همه چیز باشه.
وی خی، از همین خاطر بود که پدرم امروز بالکل خواه بود.
بله بچه قنده، پدر جانت نیاز داره که در طول روز چند ساعتی رو استراحت کنه، یعنی که خواه کنه تا جبران خواه شوش شوه، چون اگر روزم نتانه خواه کنه، خب شاید دچار مشکل میشه. بچه
خیلی از بابات بسیار باید مراقب باشم و وقتی که پدرم خواه است کمتر قال مقال کنم.
آفرین بچه قنده، آفرین جان مادر، باید هم این کار کنی. گرچه هیچ خواب آرامش و راحتی خواب شب جبران نمیتونه بکنه، اما مهم است که پدر جانت در طول روز بتونه چند ساعت استراحت کنه که جبران شب بالاخره کم خوابیش.
مادر جان.
جان مادر،
من که از راستی نمیتونم شب تا صبح بیدار و هوشیار باشم، حتما در نیمه شب خوابم میبرم. پدرم کارش بسیار سخت است.
راست میگه بچه قندم، کار پدر جانت سخت است، باید همیشه از این زحمت ها و این لطف پدر جانت تشکری کنیم ما.
دنیا دوسته قندم یک شغلی داره و ما هم امروز با هم با شغل نگهبانی آشنا شدیم. عزیزم وقت زیادی نداریم، فقط میتونم یک پیامک بخونم که از مشهد مقدس به دست ما رسیده و دوست خوبتون نوید جان روان کرده. نوید عزیز بعد از سلام نوشته کرده که خاله جان، من دوست دارم که در آینده یک جنگلبان شوم تا از درختای جنگل مراقبت کنم. چقدر خوب نوید جان، جنگل ها، درخت ها خیلی برای ما انسان ها مفید هستن، ولی متاسفانه یک عده از مردم هستن که هیچ با فکر جنگل ها و درخت ها نیستن. دوسته قندم و نوید جان، جنگل ها نیاز به مراقبت کسایی مثل همین نوید جان دارن که طبیعت دوست دارن. نوید جان حتما خودت میدونی که برای همین کارت نیاز داری که خوب خوب درس بخونی. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی. عزیز و مهربانم، از خدای خوب برای شما بهترین ها را میخوایم. امیدوارم در کنار اعضای خانوادهتان سالم و صحتمند باشین. تا فردا که باز به خانهتان میاییم، خدا یار و نگهدارتان.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
بلغونستون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه آینه حقیقت. امروز هم در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که توفیق یافتیم تا باز هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان سوالتان را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که با نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. شنونده عزیز خواستند که به اختصار درباره این که چگونه میتوان به کمال رسید توضیح داده شود. برادر محترم پرسیدند یکی از اهداف انبیا آزاد کردن انسان‌ها از قید و بند هاست. مکاتب غربی هم چنین ادعایی دارند. فرق این دو چیست؟
موسیقی
و شنونده عزیزی هم پرسیدند آیا در اسلام اندیشه های نادرست عقاب دارد یا خیر؟ بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و از اینکه همین لحظه پای رادیو نشستین و این برنامه رو گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. دوست بزرگواری پیامک زدن و گفتند که لطفاً با اختصار درباره اینکه چگونه میتوان به کمال رسید توضیح دهید. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشالله که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه، برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. علل قاعده باید چنین باشه، چون بناست که ما در رابطه معارف دین و دین شناسی و تفقه در دین با دوستان صحبت کنیم و خدا میدونه که اگه انسان بناست به مقصد برسه تنها راه همینه که بدون مبدا کجاست، مقصد کجاست، راه کجاست. امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال کل الکمال، همه کمال که همون مقصد انسان باشه در سه چیزه: التفقه فی الدین که انسان با دین آشنا بشه، معرفت دینی پیدا بکنه، و صبر علی النائبه در مقابل مشکلات بردبار باشه و صبور باشه، و تقدیر المعیشه و در زندگی برنامه داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه. این فرمایش از امیرالمومنین و امام رضا هم با تفاوت خیلی جزئی نقل شده که میرسونه که در صورتی ما میتونیم به کمال برسیم که با معرفت دینی مسیر رو درست تشخیص بدیم، مقصد رو بفهمیم، راه رو، گردنه ها رو، پرتگاه ها، لغزشگاه ها، دست انداز ها، اینا رو بشناسیم، راهنماها رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم. اینا رو دین به ما معرفی میکنه و بهتر از این نمیشه که انسان بخشی از وقتش رو صرف این کارها بکنه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن زید شحام قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول من تولا امرن من امور الناس، مثل بسیاری از شما آیان که یک کاری از کارهای مردم را متولی شدید، در بخش‌های مختلف، در بخش فرهنگی، در بخش سیاسی، در بخش‌های گوناگون، یک کاری را ما هر کدامی متولی امری از امور مردم شدیم. کسی که متولی یک امری است فعدله، عدل به خرج بدهد، اعمال کند، یعنی امر را امور را در موضع خود به کار ببرد. فعدل و فتح بابه و رفع ستره، فاصله خودش و مردم را هم از بین ببرد، کاری بکند که مردم به او دسترسی داشته باشند. حالا البته بر حسب زمانهای مختلف انواع این دسترسی مختلف است. مراد این است که فاصله بین خودت و ارباب رجوع را و کسانی که به تو احتیاج دارن و کارشون دست توست، فاصله رو کم کن، فاصله رو بردار، ستر را بردار، باب را که مانع است باز کن. اگر کسی این کار رو بکند و نظر فی امور الناس، نسبت به کار مردم در همون حوزه مسئولیت خود بی تفاوت و بی مبالات نباشد، به کار مردم اهتمام کند، نظر فی امور الناس یعنی اهتمام بورزد در کار مردم، کاری که بهش مراجعه میکنن اهمیت بدهد و او بپردازد. اگر کسی این خصوصیت را داشته باشد از متولیان امر، این ثوابش پیش خدا اینه که کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه. حق است بر خدا، این حق رو کسی دیگری برای خدا قرار نداده، خود خداوند این حق رو بر عهده خود قرار داده است، بر ذمه خود قرار داده است این حق او را که در روز قیامت ایمن کند او را از ترس و وحشت روز قیامت. اون روز وحشت، اون روز ناامنی، اون روز بیچارگی همه، در یک چنین روزی، در یک چنین شرایط دشواری، خدای متعال ترس این آدم و وحشتی رو که از اون اوضاع هست این رو ایمن میفرماید، تبدیل میکنه به امنیه. از این بالاتر دیگه هیچی نیست، ثوابی از این بالاتر نیست. و یدخله الجنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری شهر مشهد مقدس و بسیار خوشحالیم که شما رو در کنار خود داریم. بریم سراغ پیامک بعدی که به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند که یکی از اهداف انبیا آزاد کردن انسانها از قید و بند هاست. مکاتب غربی هم چنین ادعایی دارند. فرق این دو چیست؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که آزادی نامحدود و بدون قید و شرط معقول نیست. مثلا تو جنگل هم که زندگی بکنه باید تابع مقررات اون جنگل باشه، هر جا قانون هست آزادی نیست. پس آزادی حتما باید مقید باشه، حتما باید محدود باشه. در مکاتب غربی این حد رو بشر خودش با توجه به اغراض و به هواهای نفسانی خودش حد رو مشخص میکنه، در مکاتب اسلام خدا مشخص میکنه. نتیجه میشه که اون محصول آزادیه غرب این میشه که انسان رو از دین، از خدا، از حقیقت، از انسانیت آزاد میکنن، اما اسیر شهوت، اسیر ثروت، اسیر هوای نفس، اسیر شیاطین، اسیر سیاست بازان و ده ها قید و بند دیگر اسیر میکنن و این قیدها رو پای انسان میبند.